ساعت 20 ایران، خبرها از رادیو فردا. خبرگزاری های جمهوری اسلامی از اجرای حکم اعدام روح الله زم گزارش دادند. پدر روح الله زم میگوید به فرزندش وعده مبادله داده شده بود. مجموع بیماران کووید 19 در کشور از 1,100,000 مورد گذر کرد. درود شنوندگان ارجمند. خبرگزاری های جمهوری اسلامی بامداد امروز از اجرای حکم اعدام روح الله زم مدیر کانال تلگرامی آمد نیوز گزارش دادند. سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی سه‌شنبه گذشته اظهار داشته بود که حکم اعدام روح الله زم توسط دیوان عالی تایید شده است. روح الله زم که در فرانسه زندگی می کرد در مهر 98 در سفری به عراق بازداشت و به جمهوری اسلامی تحویل داده شد. جاسوسی برای فرانسه و اسرائیل از جمله اتهامات روح الله زم بود که وی با رد همه آن اتهامات تأکید کرده بود که صرفاً کار خبرنگاری می کرده است. سازمان گزارشگران بدون مرز پیشتر حکم اعدام برای روح الله زم را غیر قابل پذیرش و محاکمه‌اش را ناعادلانه خوانده بود. محمد علی زم، پدر روح الله زم، امروز در یادداشتی نوشت سازمان حفاظت اطلاعات قوه قضاییه جمهوری اسلامی به فرزندش وعده داده بود تا طبق نظر رئیس قوه قضاییه با یک نفر در کشوری دیگر مبادله شود. او در این یادداشت آورده که روز جمعه دیروز به دعوت مسئول پرونده روح الله زم در سازمان اطلاعات سپاه به اتفاق خانوادهش به دیدار فرزندش رفته بود. به گفته محمد علی زم در این ملاقات مأمور امنیتی سعی داشت که تایید حکم اعدام را مخفی نگه دارد و از او خواسته بود که به فرزندش خبر تایید اعدام را اطلاع ندهد. علاوه بر بی اطلاعی روح الله زم، خانواده او نیز از اجرای حکم در روز شنبه امروز مطلع نبودند. در این گزارش اشاره نشده که قرار بوده روح الله زم با چه کسی مبادله شود، ولی آمده است که مأموران از وی خواسته بودند که در ازای این طرح مبادله اقدام به گفتن برخی مسائل در جلوی دوربین کند و این موارد فقط برای رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی تهیه و پخش شود. فیلم پخش شده از روح الله زم هفته گذشته از شبکه 2 و 3 سیمای جمهوری اسلامی پخش شد. در همین حال خبرگزاری مهر به نقل از آنچه یک مقام مطلع در قوه قضاییه جمهوری اسلامی گزارش کرده، اظهارات محمد علی زم را رد کرده و آن را تخیلی توصیف کرده است. سخنگوی وزارت بهداشت در ایران امروز گفت که طی شبان روز گذشته 221 تن دیگر در کشور بر اثر ابتلا به کرونا درگذشتند. سیما لاری همچنین از شناسایی بیش از 8,000 بیمار طی شبان روز گذشته اطلاع داد.
از دیروز تا کنون 8,201 بیمار مبتلا به کووید 19 بر اساس معیارهای تشخیص قطعی شناسایی شدند. متاسفانه طی 24 ساعت گذشته 221 بیمار قطعی مبتلا به کووید 19 را در کشور از دست دادیم که برای بازماندگان این عزیزان آرزوی صبر و سلامتی می‌کنیم و با احتساب این مجموع جانباختگان بیماری در کشور به عدد 51,949 نفر رسیده است.
کل آمار رسمی کرونا در کشور که مورد تردید منابع داخلی و خارجی مستقل است، اینک از 1,100,000 مورد عبور کرده که این 1,100,000 مورد شامل درگذشتگان، مبتلایان و بهبودیافتگان است. تازه ترین گزارش ها از وضعیت شیوع بیماری کرونا در کشور از اظهار نظر تازه رئیس جمهوری اسلامی در مورد واکسن تا ایده های ستاد مقابله با کرونا در مورد معاشرت ها در شب چله. گزارشی از امیر پویا.
آخرین آمار ابتلا به ویروس کرونا و پیشنهادهای ستاد مقابله با کرونا برای رفع نگرانی از شیوع بیشتر این ویروس در شب یلدا، پیشنهادهای شامل افزایش محدودیت رفت آمد و پخش برنامه‌های تلویزیونی با صفات جذاب و متنوع. کلیگویی و ابراز امیدواری کاری است که مسئولان جمهوری اسلامی همچنان در واکنش به نگرانی‌های عمومی نسبت به ابتلا به ویروس کرونا انجام می‌دهند. حسن روحانی رئیس جمهور ایران صبح شنبه 22 آذر در جایگاه رئیس جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا هر دو امکان تولید واکسن داخلی و خریداری واکسن از خارج از کشور را در حال پیگیری خواند.
هر اقدامی که لازم بوده انجام گرفته و انجام خواهد گرفت، هم برای ساخت واکسن در داخل همه تلاش ها داره انجام میشه. دولت همه امکانات آماده است هر کمکی رو نسبت به این شرکت های دانش بنیان انجام بده. انشالله ما برسیم به واکسن. و برای خرید واکسن با توجه به اینکه هنوز WHO واکسنی رو رسما تایید نکرده، ولی حالا واکسن هایی که وزارت بهداشت درمان ما مؤثر میدونه، من دستور دادم این واکسن ها تهیه بشه، خریداری بشه.
این در حالی است که احتمال موفقیت در تولید واکسن از حدود یک ماه پیش و ادعای مذاکره به نتیجه رسیده با سه تولید کننده واکسن برای خرید و واردات آن به کشور درست 20 روز پیش از جانب وزیر بهداشت و اعضای ستاد ملی مقابله با کرونا مطرح شده بود. امیدهای تازه اظهار شده چیزی دقیق‌تر از آن احتمالات در اختیار مردم نمی‌گذارند. همزمان علیرضا رئیسی سخنگوی این ستاد وضعیت 12 شهر کشور را همچنان قرمز توصیف کرد و گفت این شرایط در قیاس با هفته گذشته که 34 شهر درگیر وضعیت قرمز شیوع ویروس بودند بهتر ارزیابی می شود. آقای رئیسی همچنین درباره نگرانی از تشدید ابتلاها به دلیل معاشرت‌های شب یلدا که حدود یک هفته بعد خواهد بود اظهار داشت.
اینه که احتمالاً اون ساعت 9 شب زودتر از اون من تردد و قائل خواهند شد، یعنی شاید 6 بعد از ظهر هم را با حتی تعطیلی اصناف در یک روز انتفاد، همون روزی که منتهی به شب یلدا هست، ممکنه تا 6 بعد از ظهر کاهش پیدا بکنه. البته من اینو عرض بکنم، این فقط به عنوان پیشنهاد، حتما نیاز به مصوبه داره که از ستاد ملی بحث خواهد شد و از طرف صدا و سیما انشالله برنامه‌های متنوعی و تدارک خواهد دید که مردم در خانه بمانند و بتونن سرگرم بشن.
در همین زمینه آخرین وضعیت شیوع ویروس کرونا در ایران از زبان سیما لاری سخنگوی وزارت بهداشت اعلام شد. او روز شنبه گفت در شبانه روز قبل با جانباختن 221 فرد مبتلا به کووید 19 در ایران، مجموع آمار درگذشتگان بر اثر این بیماری به 51949 نفر رسید. سیما لاری اعلام کرد همچنان 12 شهر کشور در وضعیت قرمز شدت شیوع ویروس قرار دارد، که در این میان 5 شهر از استان مازندران و 4 شهر از استان گیلان به چشم می‌خورد. آمار رسمی اعلام شده از سوی وزارت بهداشت ایران در تمام طول دوره چند ماهه شیوع بیماری کووید 19 محل تردید بوده است.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
وزیر خارجه روسیه در مصاحبه با صدا و سیمای جمهوری اسلامی به وضعیت برجام و همکاری‌های دو جانبه و منطقه‌ای مسکو و تهران پرداخت است. به گفته سرگی لاوروف، مبادلات تجاری اقتصادی تهران مسکو میلیاردها دلار ارزش دارد. او همچنین عنوان کرد که در شرایط تحریم‌های یک جانبه ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی که آنها را غیر قانونی خوانده، مسکو بیش از همه از جمهوری اسلامی حمایت می‌کند. آنا رایسکایا.
وزیر خارجه روسیه موضع ایران پیرامون برجام را قابل احترام خواند، چرا که به گفته وی ایران به رغم رویکرد آمریکا به تعهدات برجامی خود پایبند است. این اظهارات سرگی لاوروف که بخش از مصاحبه وی با صدا و سیماست در حالی بیان شد که ایران از سال گذشته در چند مرحله از تعهدات برجامی خود کاسته و به تازگی مجلس شورای اسلامی با تصویب قانونی از دولت خواست به توسعه برنامه اتمی سرعت بخشد. چند روز پیش سرگی ریابکوف معاون وزیر خارجه روسیه ایران را فراخواند در برنامه اتمی خود بیشترین مسئولیت پذیری را نشان دهد. اما سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه شنبه رویکرد آمریکا را ریشه تنش‌ها پیرامون برجام دانست و درباره تقاضای بازبینی این توافق گفت:
SVPD نموجد بیت رزمیت ای زادنیم چیسلو.
نمیتوان برجام را بازبینی و دستکاری کرد و تغییر داد. آنگونه که متوجه شدم ایران حاضر است از سرگیری مذاکرات را بررسی کند، اما نه به عنوان پیش شرط احیای برجام.
دولت آمریکا دو سال و نیم پیش با خروج از برجام روی کرده فشار حداکثری بر ایران را برگزید تا این کشور را به مذاکره درباره توافق جدید که شامل برنامه اتمی، موشکی و منطقه‌ایش باشد ترغیب کند. سرگی لاوروف در مصاحبه با صدا و سیما این روی کرد را به باد انتقاد گرفت و گفت:
ми не просто не признаем односторонние санкции, но ми
نه تنها تحریم های یک جانبه را به رسمیت نمیشناسیم، بلکه با اقدامات عملی حامی ایران هستیم و شاید هم بیشتر از هر طرف دیگر در این زمینه عمل کرده ایم. نمیتوانم مثال مشخصی بزنم زیرا این اطلاعات حساس است، اما مطمئنم که تهران به خوبی میداند چه کارهایی انجام داده ایم. اگر ارزش اقداماتمان را برآورد کنیم، بحث میلیاردها و میلیاردها دلار در میان است.
وزیر خارجه روسیه شنبه گفت همکاری های روسیه و ایران در تمام عرصه ها پیش می رود، از کشاورزی گرفته تا فناوری های ارتباطی، و به گفته وی همکاری های فنی نظامی نیز سهم قابل توجه به خود اختصاص داده. سرگی لاوروف افزود ایران تنها کشوری است که در شرایط شیوع ویروس کرونا تجارت روسیه با آن افزایش یافته و به گفته وی طی 6 ماه نخست سال جاری میلادی مبادلات تجاری ایران با روسیه 8% و با اتحادیه اقتصادی روسیه 15% نسبت به سال گذشته افزایش یافت. اما سه روز پیش سازمان فدرال تجارت روسیه در گزارش اعلام کرد مبادلات تجاری روسیه و ایران از ابتدای سال جاری میلادی با رشد 2.3% به 1.760 میلیارد دلار رسیده و در حالی که سال گذشته سهم ایران در مبادلات تجاری بین المللی روسیه 0.3% بود، امسال به 0.4% ارتقا یافته. نیکیتا ماسرنیکوف، کارشناس مسائل اقتصادی، معتقد است گزارش ها از پیشرفت همکاری های دو جانبه روسیه و ایران صرفا شعار سیاسی است.
ایران عملا با تمام کشورها روابطش پرتنش شده، پس تعجبی ندارد که مشکلات اقتصادی و مسائل ناشی از شیوع ویروس کرونا این کشور را واداشته دستش را به سوی روسیه و چین دراز کند. اما نمیفهمم میلیاردها دلار که وزیر خارجه روسیه به آن اشاره کرده مربوط به چیست. درباره خرید نفت ایران توسط روسیه زیاد بحث شده، اما هیچ آماری این ادعا را ثابت نمی کند. تمام طرح‌های روسیه در ایران متوقف شده، پس حتی زمینه بالقوه برای افزایش همکاری‌های دو جانبه وجود ندارد. تصویری که مسئولین روسیه و ایران از همکاری‌های دو کشور ترسیم می‌کنند درخشان است، اما واقعیت چیز دیگری است. حدسم این است که شاهد یک بلوف سیاسی هستیم که برای بازی‌های جامع‌تر سیاسی اهمیت دارد.
وزیر خارجه روسیه در مصاحبه با صدا و سیما به مسائل همچون امکان تشکیل باشگاه کشورهای تحریم شده از سوی آمریکا، چند قطبی شدن جهان و ترور محسن فخری زاده نیز پرداخت و در واکنش به ادعای نادیده گرفته شدن ابتکارهای ایران پیرامون مناقشه قره‌باغ از سوی روسیه گفت: منافع ایران را مد نظر داریم و نگرانی های این کشور را درک میکنیم، اما به گفته وی این آذربایجان و ارمنستان هستند که برای پایان خشونت های اخیر در قره‌باغ خواستار میانجیگری روسیه شدند.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
و همچنین می توانید دیدگاه ها و پیام های خود را به وسیله شماره پیامگیر رادیو فردا بازگو کنید. 2042-02-21-12-21-12 و 13. اخبار و گزارش ها از رادیو فردا رأس هر ساعت.